این تصمیم وزارت نفت تصمیم درستی به نظر بیاد که یک کارت هوشمند یک پارچه ای رو ما داشته باشیم برای کار سوخت؟
من سوال میتونم بپرسم برای اطلاع خودم، این کارت هوشمندی که میگیم در واقع نه کارت سوخت فعلیه نه کارت بانکی، یعنی کارت دیگه است در واقع؟
نه ببینید، همین کارت هوشمند،
همین کارت سوخت رو میشه به قول شما هوشمندش کرد؟
نه ببین، کارت هوشمند اگر دقت بکنیم روی کارت یه تفاوتی رو داره با کارت‌های عادی، همون یک تراشه‌ای که شاید شبیه کارت‌های تلفن قدیم هست.
درسته،
اون تراشه قابلیت پردازش رو بهش میده و هم امنیتش رو بسیار بالا میبره.
این کارت دیگه روی کارت‌های سوخت وجود داره؟
بله، و همینطور در کارت‌های ملی ما وجود داره و
دقیقاً این کارت هوشمند بله. خودرو هم وجود داره؟
بله وجود داره. و البته نکات دیگه‌ای هم هست. به نظر میرسه که ما در کشورمون باید حرکت بکنیم به سمت کارت هوشمند و این کارت سوخت رو ما میتونیم در حوزه بانکی هم استفاده بکنیم. یعنی ما دیگه نباید برگردیم به سمت کارت‌های مغناطیسی، یعنی رو به عقب بریم، باید سعی بکنیم که در بانک، این حرف هم بود البته، یعنی بانک‌ها شاید به لحاظ هزینه‌ای که داره سعی می‌کنن که هزینه نکنن، وگرنه در یک مقاطعی حتی به این سمت حرکت شد که این مثلا الزام بشه که همه بانک‌ها کارتاشون ادغام بکنن، بشه یه دونه کارت که شما با اون کارت بتونید کار بانکیتون رو انجام بدید با یه کارت هوشمند.
درسته. پس به این ترتیب میشه این ایدئال رو دید که کارتی که تقریبا، حالا مقدمه رو موضوع بحث کارت انرژی، که اولا عمومیت بیشتری داره
بله.
و هم تقریبا در آینده خواهند داشت، میتونه این کارت هوشمندی که هم برای سوخته هم برای یارانه ها میتونه باشه هم برای کارت بانکی، میتونه همین کارت هوشمند ملی افراد باشه. یعنی
بله.
همه این کارت هوشمند رو بگن، که حتی اخیراً هم وزیر کشور گفته بودن که کارت های صادر نشده تا انتخابات، یعنی تا اسفند حتما صادر خواهد شد. میشه اونجوری که من از شما یاد گرفتم، من میگم میشه این رو تو این کارت هوشمند ملی دیگه، نه اصلا بگیم کارت سوخت، نه اصلا بگیم کارت بانکی. این چون طبیعتاً حتی اون زمزمه‌ای زمانی که مطرح بود راجع به بحث سهمیه بندی و فروش سهمیه‌ها که کارت سوختشون میدادن، ولی به نظرم بدیهیه که اگر این ادغام بشه در کارت ملی هوشمند، یک کار کسی کارت ملیش رو نمی به کسی واگذار نمیکنه که برو سهمیه، چون هر جایی بخواد مراجعه بکنه این کارت ملی رو نیاز داره، بانک میخواد داره نیاز داره. من ممنون، منم اطلاع خوبی گرفتم از شما.
خواهش میکنم.
این حوزه تخصص شما، من فقط میدونستم در حوزه IT خیلی کارها میشه با این تراشه کرد.
بله.
امیدوارم که از این واقعا استفاده بکنه.
بله. در مورد ایده کارت انرژی اگر توضیح بفرمایید.
بله من میشم.
اولین سالی که آقای دکتر روحانی لایحه بودجه رو داد به مجلس، وقت آذر ماه سال 92، وقتی لایحه رو دادن ایشون به نمایندگان مجلس یه فراخوانی داد و خواهش کرد که بیاین همفکری کنیم، که بیاین برای انرژی چه کار کنیم. سه تا هم سوال مطرح کرد. من تو این حوزه ترم موقع دادم، ترم اون که بالاخره با این یارانه ها چه کار کنیم، دفعی هستش بکنیم، ترجیحی هست کنیم، چی؟ یه طرحی رو دادن چند تا نمایندگان مجلس، آقای دکتر توکلی، دکتر مصباح مقدم و آقای حسین زاده بهرینی، دکتر حسین زاده، اینا سه کارشناسان اقتصادی مجلس قبلی بودن که طرحی دادن به عنوان طرح کمربند امن انرژی که سهمیه رو بده و بعد مازاد بر اون آزاد. من تو اسفند 92 که بسیم اولین مصاحبه رو این حوزه اتفاقا با رادیو اقتصاد بود، یادم مأموریت کیش هم بودم، جمعه روزی بود اولین بار تو 8 بهمن 92 با رادیو اقتصاد مصاحبه کردم و بعد به عنوان طرح مدون توی اسفند ماه به برخی از نمایندگان مجلس، مثلا اون آقای مانس باهنر نایب رئیس وقت بودن، بهشون دادم تحت عنوان کارت اعتباری یارانه های انرژی برابر. و همون موقع تو مقدمه‌اش هم گفته بودم که این یه بستر IT میخواد که اصلا تخصص من نیست، دوستانی که من نیاز رو و فرایند رو طرح میکنم اونایی که تخصص رو مثل شما میتونن، من امروز دیدم چه خوب میشه این موضوع رو اجرا کرد. بر اساس اون موضوع ما باید ببینیم در مورد گاز، برق، بنزین ما داریم یه رقم های بسیار بزرگی گفته میشه که حتی بحث 100 میلیارد دلار یا این موضوع خیلی به ارزش کاری نداره، ولی یه رقم بسیار قابل توجه و بزرگیه که اینو ما قدر نمیدونیم و به ناعادلانه ترین شکل هم داره توزیع میشه. مثلا در مورد گاز، حالا تقریبا بیش از 95% خانوار شهری و روستاییمون جمعی بگیم گاز دارن، ولی یه خانواده وجود داره که ممکنه در ماه نهایت یا در سال حتی 500 متر مکعب گاز هم مصرف نکنه، ولی ما مشترکی رو هم داریم که در سال 23,000 متر مکعب گاز مصرف میکنه. این گاز ارزشش چقدره؟ ارزشش مثلا حدود 20 سنت دلاره، یعنی میشه هر متر مکعبی تقریبا میتونیم بگیم 2000 تومنه، در حالی که ما چقدر پرداخت میکنیم؟ حدود 100-150 تومن. اون پرمصرفه نهایتا میرسه پله 250 تومنی. حالا که حساب بکنیم این یارانه پنهان اون کم مصرفه چقدر برخوردار شده، اون پرمصرفه چقدر، میبینیم که چقدر ناعادلان است. در مورد بنزین گفته شده که بالاترین تو محاسباتی که بوده، بالاترین درک های درآمدی حتی گفته میشه 19 برابر 20 برابر درک پایین دارن از این یارانه پنهان استفاده میکنن. در مورد برق هم محاسبه کرده بودیم، باز درک های بالا 7 برابر تا 10 برابر پله های پایین این درک های کم درآمد طبیعتا کم مصرف دارن استفاده میکنن، از اون یارانه پنهان استفاده میکنن. اگر بیایم منطق این موضوع کارت انرژی اینه که همه ایرانی ها، یعنی هر کد ملی ایرانی، یه سهم برابر دارن از منابع انرژی، یعنی بعضی کارشناسا حتی مراجع هم حتی پایبند این هستن که منابع انرژی مثل نفت، گاز، اینا جزء انفالن، یعنی متعلق به همه. حتی هیچ کس نمیتونه بالاترین دهک درآمدی رو هم از یارانه انرژی بخواد محروم کنه، مگر اینکه خودش نخواد. با این دیدگاه بگیم اگر همه ایرانی ها در مورد بیان حساب کنیم بنزین، برق و گاز یه سهم برابری بهشون اختصاص بدیم، طبیعتاً یه ملاحظاتی داره، مثلا در مورد برق و گاز مناطق گرمسیر سردسیر تفاوتایی داره، حالا اونا نمیخوام اصلش سر کلیتشو بگیم، این افراد به صورت اعتباری اون مقدار سهمیه‌ای که به افراد اختصاص پیدا میکنه. حالا اینجا دو دیدگاه.
آقای دکتر نافرسی، من این رو میشه بپرسم، این که در بحث انرژی واسطه گری وجود داره که پرمصرف و شامل این افراد بشن، این اتفاق در مبحث انرژی هم میفته؟ کسانی هستن که این کسانی هستن که واسطه گرهای انرژی هم باشن؟
شاید من سوالشون خوب متوجه نمیشم. واسطه گرهای انرژی
مثل کسانی که حالا به سمت قاچاق سوخت میرن، میخوام ببینم تو حوزه انرژی هم اتفاق میفته به طور خاص حالا انرژی دیگر
سن. من فکر کنم بدونم وقتی وقت میشتم این که اخیرا توی خط تو موضوع قاچاق ما غیر از تانکری موضوع خط لوله قاچاق هم داریم به زیر دریا و لب مرز، این موضوع که هست طبیعتا توی حوزه که از دو سال قبل به خاطر جهش نرخ ارز قاچاق هم جذاب شد، این واسطه گرهایی که خیلی میشنیدیم که میومدن کارت ها رو اجاره میکردن، همین کارت های سوخت رو، چون در استان های مرزی اومدن یه خورده نظارت پذیری کردن، اجباری کردن که با کارت سوخت باشه. یه دهی بودن که میومدن برای کارت ها از استان های دیگه جمع میکردن، کارت متعلق مثلا به استان تهران بود ولی در سیستان و بلوچستان داشت سوخت گیری میکرد،
رمزش هم داشتن،
رمزش هم که داشتن که با ما شنیدیم خیلی از این کارت ها رو ابطال کردن، ولی اینکه این کار اصلا نمیشه، خاطر نیاز نیست از سیستان بلوچستان، شما همین تهران هم همین امروز 1000 بنزین بزنی به لب مرز 10 برابر قیمت میتونی بفروشی. خب این خیلی کدوم کاسبی هست که از این
سودآور
این سامانه ها میتونه به گونه ایجاد بکنه که شکل رو بهتر. اگه هم تو واسطه گرایی گفتید، یک از ایراداتم که فرض وزیر نفت مخالف کارت سوخت بود و سال 94 کم رنگ کردن با تکنرخی کردن و دنبال حسش بودن، این بودن که یه عده دنبال همین هستن که سهمیایی که میدیم میرن بازار ثانوی درست میکنن، فساد ایجاد میکنه، سهمیه ها رو میفروشن، که همینا کاملا درسته، این نمیشه بگیم صفر میشه هیچ وقت، اما اینکه بگیم الان فسادی که وجود داره روزی بالای 10 میلیون لیتر قاچاق به جیبی افراد خاصی میره خیلی بدتره و مصرفی که اینقدر رفته به بالای 100 میلیون لیتر این بسیار بدتره، و از اون طرف ما فرصت های دیگه ای داریم که میتونستیم سی ان جی رو توسعه بدیم، منابع گازی جهان، بزرگترین منابع گازی جهان که داریم میتونیم استفاده بکنیم، ولی به هر حال اون هست و امیدواریم اگر این دیر یا زود به این سمت باید بریم و فکر میکنم خواهیم رفت. حالا چه این دولت، میدونم که در توی مرکز بررسی های تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری تحت نظر دکتر آشنا رو همین موضوع کارت انرژی از پارسال داشتن کار میکردن، از من هم یه همفکری خواستن، هم تو مجمع تشخیص مصلحت روی موضوع داشتن تحت نظر های دبیرش های دکتر رضایی روش کار میکنن، مرکز تشخیص های مجلس روی موضوع کار میکنن، چون این راهکار هم عادلانه است و هم کمک میکنه که ما منابع انرژیمون رو اینقدر بی خودی نسوزونیم، یعنی منابع انرژیمون رو مولد استفاده کنیم. ما امروز میرسیم تو زمستون روزی 570 میلیون متر مکعب فقط صرف گرمایش خونه ها میشه. 570 میلیون متر مکعب، داره این 570 میلیون متر مکعب اگه بتونیم حتی 10% رو صرف جویی کنیم، صادر کنیم، خیلی بیشتر از اون چیزی که از مردم گرفته میشه و تازه خونه هامون هم ممکنه گرم هم نشه. یعنی ما واقعا
میانگینش فرمودید 91 میلیون متر مکعب هست، درسته؟ میانگین مصرف
شون
بنزینمون
سال تابستان نیمه آخرین آمار رسمی که اعلام شد نیمه اول سال 97 ما رسیدیم به 91 میلیون لیتر مصرف روزانه، که طبیعتا تو نیمه دوم چون مسافرت ها کمتر میشه این من شنیدم که جای این رسید به 88 میلیون لیتر در کل سال گذشته. حالا تو کارت موضوع کارت انرژی با این محاسبات برآورده زمانی که داشتیم، اگه هر فرد ایرانی به عنوان مثال در مورد بنزین، حالا همین دیگه اعداد گاز و برق رو دیگه نمیگم، اما در قالب یک کارت همونطور که آقای دکترم گفتن میتونه این دقیقا تو همون کارت هوشمند ملی سرپرست خانوار تعریف بشه یا فردی فرنی میکنه که من یه اعتباری دارم برای این حامل های انرژی، حالا یا به صورت مقداریه یا به صورت اعتباریه، که من پیشنهادم رو موضوع همین داستان فساد و این واسطه گری هایی که شما الان پرسیدید، من دیدم که سهمی مقداری ندیم که منی که استفاده نمی کنم نیاز ندارم بخوام برم دنبال خریدار بگردم، اون روستایی اون که اصلا نیاز نداره بخواد کجا بفروشه، بعد واسطه گرها بیان از اون با قیمت خیلی پایین بخرم. ما میخوایم این سود و این منافع و ارزش عادلانه به همه مردم برسه و قطعا وقتی مقداری باشه که برخی دوستان یا کارشناسا تاکیدشون روی این سهمی مقداریه که میخواد با همدیه جایی اختلاف نظر هم داریم، اونم یعنی مقداری باشه، بعد به صورت مجازی افرادی که نمیخوان بفروشن یه دهی بخرن، استارتاپ هایی درست بشه.
نوسانات ارزی رو چطور میبینید آیه؟
حالا ارزی نقطه خوبیه. ببینید وقتی ما شکل اعتباری که من اشاره کردم، مثلا در مورد بنزین چون مردم خیلی ملموس داره، مثلا برای هر فرد در هر ماه معادل ریالی 20 لیتر بنزین به نرخ آزاد با دلار آزاد. یعنی چی؟ الان مثلا تقریبا میانگین نرخ صادراتی یا نرخ منطقه‌ای بنزینمون حدود 60 سنت دلاره. اگه دلار رو بگیریم 11000 تومان، تقریبا میشه 6600 تومان. حالا روند بگیریم 6000 تومان. خب یعنی من الان با اون دلار این مقدار 20 لیتر ضرب در 60 سنت دلار 11000 تومان. حالا ماه آینده خدای نکره مثلا دلار میشه 15000 تومان. باش لیتر ضرب در نرخ منطقیش ممکنه اضافه بشه، ممکنه کم بشه، ضرب در دلار 15000 تومان. ممکنه دلار بیاد پایین ان شاء الله برسه به نرخ واقعی‌تر زیر 10000 تومان که کارشناسان میگن حدود 8-9000 تومان نرخ منطقیشه. خب طبیعتا این مقدار پایین، یعنی اون موقع مردم این نیست که 8 سال بگذره 9 سال بگذره یا بیشتر از این، همچنان 45500 تومان بگیرن که اون موقع 45 دلار بود، الان میشه معادل 3 دلار و نیم تقریبا. یعنی اگر این اونجوری بشه مردم از نوسانات نرخ ارز هم استفاده میکنن، اما با کنترل مصارف و هدایت سرمایه های انرژی به بخش های مولد اون وقت قطعا انرژی تجدیدپذیر خوب توسعه پیدا خواهد کرد، چون توجیه خواهد داشت، صرفه جویی توجیه خواهد داشت، اون سمتی بریم که هم مصرف گازمون کمتر بشه، بیشتر بتونیم صادر بکنیم. ترکیه از ما گاز میخواد ولی ما نمیتونیم تعهد بدیم که به شما گاز خیلی با فراتر از اون تقاضایی که دارید بدیم. اگر نه مشتری صادراتی برای گازمون هست، ولی ما چون اولویت رو میدیم به بخش خانگی و بخش خانگی هم خیلی چون بهای انرژی رو لمس نمی کنیم، یه واقعیته. امروز خود ما میگیم مثلا قرض برق که خود من پرداخت کردم 40000 تومانه، ولی تو تابستون حالا نم یک ماه و نیمه بود یا دو ماه بود کولرم روشن به 45000 تومان، خود من میگم چه انگیزه ای دارم که میام صرفه جویی کنم؟ حالا این 45000 تومان میشه 30000 تومان، 15000 تومان برای یک ماه. اما اگه بدونم که همین برق هر کیلووات ساعتش نزدیک 800 تومانه نه 70 تومان، یعنی بیش از 10 برابر، موقعی که قرض برق من قرار باشه که مثلا به جای 40000 تومان 500000 تومان باشه و اعتبار این مصرف تو کارت من باشه، یعنی میگن مشترک گرامی شما معادل اینقدر مصرف برق تو کارتتون شارژ شده است به صورت اعتباری، حالا میتونیم معادل این رو برق رو مصرف کنی از محل همین کارت، استفاده همین بدهکاری بستانکاری میشه، هیچی از جیب در واقع پرداخت نمی کنی. اما اگر بیشتر از این پرداخت مصرف کردی، مشترکین پر مصرفمون دو سه برابر این الگو هم مصرف میکنن، باید به نرخ آزاد پرداخت کنه، نوش جونشون دارن مصرف کنن، عادلانه هم هست. اما اگر من بدونم که حالا که صرفه جویی کنم مانده این اعتبار به صورت وجه ریالی در اختیار منه، اون موقع منم که میدونم دنبال راهکارهای بهینه‌سازی انرژی، چه در حوزه برق، چه در حوزه گاز، در حوزه حتی بنزین، که برم به سمت استفاده از CNG یا اگه توانشو دارم برم سمت خودروهای هیبریدی، یا حتی امکان تا میتونم از خودروهای عمومی استفاده کنم، پیاده روی بکنم برای سلامتی من خوبه، چون میدونم هر چی از این اعتبار خودم کمتر استفاده کنم مستقیم توی جیب خودم میره. برای این اساس باقی محاسبه که مثلا پارسال کردم برای بنزین و برق و گاز تقریبا با چند تا سناریو مختلف معادل اعتبار یارانه‌ای که در هر ماه به هر ایرانی میتونه تعلق بگیره، اعتبار رو اولش وقت نیست، نزدیک 1,000,000 تومنه.
1,000,000 تومن.
ولی اون موقع بنزین دیگه یک نرخ داره، یک نرخ آزاد شناور که مثلا ممکنه 6,000 تومن باشه. حالا طبیعتا من معادلش رو دارم، استفاده کردم، از محل اعتبارم استفاده میکنم.
تو به شرطی که اول نفرستی دیگه از اون به بعد نریم هرچی، حتی نخل لوبیا هم که بخوام بخریم بهمون بگن که 1,000,000 تومان تو کارتتون داری دیگه، چرا چون نمیزن.
نه اصلا اعتبار به موضوع انرژیه. متاسفانه اشکال اساسی که وجود داره که اینا مردم من تو برنامه رادیو اقتصاد اصلا شنیدم و خوبه، برای مردم شفاف‌تر باشه، مردم که این نگرانی داشته باشن که او اگر یک کارت 1,000,000 برای خانواده 4 نفره مثلا 4,000,000 تومان بگیریم دیگه، حالا همون وقت همه چی چند برابر بشه. این رو اگه شفاف بکنن که عامل اصلی تورم اتفاقا کسری بودجه دولت، اونم به خاطر اینکه 100 میلیارد دلار انرژی رو ناعادلانه ناآگاهانه به بدترین شکل توزیع میکنیم میسوزونیم، بعد دولت برای بنزین داره یارانه میده به نفع یه عده خاص، برای گاز داره یارانه میده به نفع یه عده خاص، و همینطور برق و و و الاخر. بعد دولت با اون مثلا در مورد برق بگم، دولت 30,000,000,000,000 تومان به پیمانکاران صنعت برق عمده مش خصوصی بدهکاره. آقای دکتر رحمتی همین چند روز قبل گفته بودن که مهمترین عامل تورم همین بدهیه بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به شرکت‌ها. این کسری بودجه مدام فشار میاره، با ضریب 6 تا 7 برابری عامل تورم میشه.
بله.
اتفاقا ما پیش‌بینی‌هایی که داشتیم با اندیشکده اوکراین شریف و برخی موضوعی که وجود داره، اتفاقا این تر حتی در کاهش تورم میتونه اثرگذار باشه.
به خود حفاظت ریسمون سیاه و سفید شده دیگه، به هر حال مردم هم انتظاراتی دارن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نفرستی، خیلی ممنون که با ما همراه شدین. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار، روز بخیر.
گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر جواد نفرستی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد انرژی. آقای دکتر نوری‌خان، در خدمت شما هستیم و با توجه به اینکه شما نگاهتون به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یک نگاه کارشناسانه است، نظرتون رو جویا می‌شیم حالا درباره توزیع یارانه‌های انرژی و لزوم نظارت هوشمند بر توزیعش.
ببینید، ما در کشورمون دولت و حاکمیت یارانه های متنوعی رو به بخشات و افراد مختلف، شرکت های مختلف داره میده، از وام های با بهره پایین، از کمک های بلا عوض گرفته تا انرژی ارزان، تا حتی بگیم که اماکن مختلفی که در اختیار برخی شرکت ها، سازمان ها، افراد قرار میگیره با نرخ های پایین. خب همه اینها به نوعی میتونه کمک بکنه که یک فرد یا شرکتی رشد بکنه.
بله.
و بتونه در بهره‌گیری از منابعی که ارزان در اختیارش گذاشته شده، در مقایسه با دیگرانی که به صورت عادی و با نرخ معمول همه این ملزومات رو تهیه کردن، بتونه در رقابت بتونه پیشی بگیره. خب این یه مقداری فضای رقابت رو از بین میبره و مشکلاتی ایجاد میکنه. از اون طرف میبینیم که دولت و حاکمیت رقمهای زیادی رو داره به صورت یارانه به افرادی میده که نیازی ندارن اساساً به این یارانه ها. برخی از شرکت های حمل و نقل یا برخی از شرکت های بزرگ فروشنده محصولات متنوع ماهیانه چند صد میلیون یا چند میلیارد درآمد دارن، اما باز هم از این یارانه ها دارن استفاده میکنن. پس ما باید بریم به سمت این که یارانه ها رو هدفمند بکنیم. قانون مصوب مجلس هست که اگر گران میشه این کالاها و خدمات که حالا انرژی بخش اون هست، در قبالش باید پرداختی به مردم هم افزایش پیدا بکنه. شاید اون نگرانی از تورم هم باشه بین مردم، اما اگر دقت بکنیم گرانی هایی که بعد از افزایش قیمت حامل های انرژی ایجاد شد در یک برهه دیگری بیشتر به دلیل تحریم ها بود و افزایش قیمت مستقیم ناشی از افزایش حامل های انرژی هولوش 10-14% بود. پس این رو باید دقت بکنیم که هدفمند کردن یارانه ها لزوماً به معنی حذف یارانه ها نیست و ابزارهای فناورانه کمک میکنه که اون بخشی از یارانه ها که هنوز داره توزیع میشه در کشور، اینها رو بشه هدفمند کرد، بشه رصد کرد و حالا چه با کارت انرژی چه با ابزارهای دیگه استفاده بهینه رو به این صورت انجام داد که هر فرد ایرانی استفادهش از این یارانه ها یک میزان مشخصی باشه. البته که نقدی کردن یارانه ها مطابق قانون هدفمندی یارانه ها یکی از ابزارهای مناسبه برای این کار هست.
خیلی تشکر میکنم از تشریف فرماییتون، سپاسگزارم ازتون آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. از همراهی شما شنوندگان هم خیلی ممنون، سپاسگزارم. در دو قسمت تلاش کردیم که جزئیات خوبی رو در خصوص کارت هوشمند سوخت در اختیار شما قرار بدیم. امیدوارم که این مهم محقق شده باشه و از همراهی بی‌نظیر شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم. مخصوصا کسانی که از طریق پل‌های ارتباطی یعنی شماره پیام کوتاه 3036-37 و شماره تلفن گویای 2786-2098 ما رو همراهی میکنن. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هر جای ایران عزیز که هستید سلامت و تندرست باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. راه های ارتباط با رادیو اقتصاد، یکی سامانه پیام کوتاه 3036-37 هست، یکی هم شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد به شماره 2786-2098. نشانی سایت رادیوی شبکه اقتصاد هم این هست: radioeqtesad.irib.ir. اگر موفق نشدید برنامه‌های مورد علاقتون رو در زمان پخش خودش بشنوید، این امکان برای شما وجود داره که به سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.irib.ir مراجعه بفرمایید و برنامه مورد نظرتون رو بارگذاری کنید و بشنوید. در فواصل پخش بین برنامه ها خبرهای اقتصادی خوبی هم براتون داریم، لطف کنید همراه ما باشید. امشب یارانه ها واریز می شود. صد و سومین مرحله یارانه نقدی ساعت 24 روز سه‌شنبه 26 شهریور ماه 98 به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود. قیمت بلیت قطار 40 گران نمی شود. معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مذاکرات لازم برای هماهنگ کردن دستگاه‌های متولی مختلف در راستای فراهمسازی بستر لازم برای سفر زائران 40 انجام شده و در این راستا نه تنها قیمت بلیت قطار افزایش نخواهد یافت، بلکه با گران فروشان احتمالی برخورد قاطع خواهد شد. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراهی در ادامه بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد. ارتباط ما با بورس برقرار شده و سرکار خانم مصطفی الان روی خط رادیو اقتصاد هستند. خانم مصطفی سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم تاجداری، همچنین عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد.
زنده باشید، در خدمتتون هستیم تا تازه ترین خبرها رو از وضعیت بازار سرمایه بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
امروز بورس در حالی به معاملات خود خاتمه داد که 337 نماد معاملاتی مورد داد و ستد قرار گرفت و 119 نماد افزایش نرخ داشتند، 211 نماد با کاهش نرخ روبرو شدند و 7 نماد هم بدون تغییر قیمت مورد داد و ستد قرار گرفتند. ارزش کل معاملات بیش از 28700 میلیارد ریال بود. 10464 میلیون انواع اوراق بهادار طی 655389 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. بانک تجارت، بانک صادرات ایران، سایپا، لیزینگ رایان سایپا، بانک پارسیان، پارس خودرو و بانک پاسارگاد شرکت‌هایی بودند که بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.
بله.
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز روی رقم 302082 واحد نشست که 3834 واحد کاهش داشت.
بله.
شاخص کل هموزن هم با کاهش 489 واحدی 826369 واحد بود. شاخص قیمت 1030 واحد کاهش داشت و به رقم 81191 واحد رسید. در بازار اول و دوم هم به ترتیب 3020 واحد و 6746 واحد کاهش شاخص رو شاهد بودیم. اما شرکت هایی که بیشترین تأثیرات منفی رو بر شاخص ها داشتن خانم تاجداری،
بله،
شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، مخابرات ایران، چادر ملو، گسترش نفت و گاز پتروشیمی تأمین، گل گوهر و سرمایه گذاری قدیر بودند. شرکت هایی که با بیشترین تأثیرات مثبت روبرو شدند فولاد خراسان، بانک تجارت، بانک صادرات ایران، پتروشیمی جم و آسان پرداخت پرشیان بودند.
بله.
اگر من فرصتی دارم به نمادهای متوقف و یا بازگشایی هم اشاره داشته باشم.
بله خواهش میکنم، کوتاه بفرمایید.
بله حتما.
خواهش.
امروز شرکت های الکتریک خودرو شرق، شیر پاستوریزه پگاه خراسان بعد از برگزاری مجامع بازگشایی شدند. دو شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت، بیسکویت گرجی با توجه به افشای اطلاعات،
بله،
با اهمیت متوقف شدند.
سپاسگزارم.
تشکر می‌کنم خانم تاجداری.
زنده باشید، برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز همراه ما باشید در ادامه بخش دوم برنامه ها. بعد از چند پیام بازرگانی دعوت میکنم که برنامه از خانه تا کارخانه رو بشنوید لطفاً.
طلای ترش جرام بار اومده دوباره، سازیم آب لیموی یک و یک رو از اونا خوشمزده سیم لیمو تلای ترش جرام بار اومده دوباره، تلای ترش جرام بار اومده دوباره.
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
جوین گرژی یادته که باشی بی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین رهون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین رهون، غمها رو برون باز خوشحال به خودشو تو دل جا میکنه.